بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 26 آبان 98، استاد ایزدهی، جلسه روابط بین الملل.
اومدن داخل و دیگه میگفت بهشون هم دیگر هم میگفتن همینجوری که اومده هم اونجا خوب هم نه خیلی مسئله اش اینه که ببین اینا چند تا چون اتفاقاتی که نمیفته و ازش
اونایی که سردسته یا آشوب و ارتشاشون دیگه شد اصلا خوشون در مستر قدرت هم دیگه
این بطا اینه که الان یک عکسی گرفته بشه، یه تصویری گرفته بشه، یک مثلا
همین
آره آقای صافی، آقای مکارم گفتم آقای صافی هم آقای چرا؟
چرا؟ آقای مکارم خیلی کلی بود چیزی
آره.
نه مکارم معمولا بزرگ
یکی به نیخی یکی به نر بود
نه گفت ای کاش مثلا
تو این چیز رو لحب
نه آقای مکارم گفت از قبل مثلا توضیح میدادید از قبل فلان میکردی شب این آقای چی نماینده مجلس آقای قاضی‌زاده من میگو اصلا مجلس هیچ خبری نداشت هستن ما من خودم تقریبا 20 دقیقه قبل از 12 توی یه جایی که بودم توی شورای امنیت یک شهری بودم اونجا به اونا اعلام کردن که مثلا 12 بعد شاید امنیتی آماده باشید من از اونجا تازه فهمیدم که مثلا این چه اتفاقی افتاده و حالا اینکه فکر کنم یاده رئیس هم باشه قاضی زاده حداقل دور قبل بود قاضی زاده جزء هیئت رئیسه باشه
ولی اصلا این بحثا نیست کلا فقط رئیس مجلس منتظر
رئیس مجلس بود و دلالی هم هست به عنوان رئیس اونا نه
قبلا چیز بود الان هنوز صف معلوم نه سفیره نه
از اینجا اومد بیرون از اونجا هم نرفت اونجا از دولت فکر کنم 5-6 تا هستن از دولت رئیس جمهور هست معاون اول هست رئیس برنامه بودجه هست خدمت شما عرض کنم که فکر کنم وزیر نفت و وزیر صنعت هستن اونجا حدود 6-7 مال اینا از مجلس فکر میکنم دو نفرن از قوه قضا دو نفر یا سه نفر از مجلس هم آره کنسول کن رئیس کنسول برنامه بودجه هم بکنم باشه و از چی؟ از قوه قضا دو نفر یعنی رئیس قوه و موانه اولشون
نه اصلا دادستان کلان هست
آره دادستان هست آره یعنی توی وقتی رأی گیری کنی طبیعتا رأی به نفر اون هاست معمولا میگن هم آقای رئیس مخالفت کرده
دوباره
تاکسی کرد
تو سرمیزان
سیمش پشه آوردن هم در راستای مقابل
بودن پیسازی پیسازی؟ دو بود پیسازی
نیست
یا برم
دختن
زبان اگه با همون کنه قطعا یه نهی دیگه بود میگوید
ما یه همین
هم چیزه نیست یه حال دیر ما
بچه های خوبی هستیم آخه حالا
بگیم چی بگیم خب این دوباره شده زنی این چیکار بود بگیم؟ درم سلام
عوض بلان شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله و طبیب نفوس نبی القاسم مصطفى محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز بحثمون جنبندی دو سن ادله‌ای بود که در خصوص مرزهای جدید که در عالم وجود داره ارائه بشه و در نهایت مرادمون رو معنا کنیم و پیرو مباحث بعدی. ما در ادله‌ای که مرزهای ملی رو تثبیت میکرد، تجویز میکرد و وضعیت موجود رو به رسمیت میشناخت چند نوع دلیل عرض کردیم. یکیش هم بنای اوغلا بود. بنای وقلا فرض ما این بود که شارع در امور عمدتاً سیاسی اجتماعی خودش نمیاد موضوعی ایجاد کنه بلکه موضوعات موجود که عمدتاً هم قصد و غرض سیاسی یا مثلا فرهنگی یا دینی درش دخیل نیست بالاخره مردم میخوان معامله کنن یکی مرغ داره یکی دیگه مثلا فرض کنید که گوش داره این مرغ بهش میده اون گوش رو میگیره یه زمانی بعد خب نمیشه این کار انجام بده همین الان تو معاملات ما توی روابط بین الملل خب الان پولش رو حذف کردن مثلا دلار رو حذف کردن ما مجبوریم نفت بدیم، بعد میگیم خب حالا در قبال چه میگه هرچی دارم بیا بردار. میخوای اینی که میخوای من ندارم، نمیخوام این رونی که داری. میگه حالا من در قبالش مثلا گندم دارم، میخوای بیا بردار. میگم نه، پول بهم بده، خودم هر چه خواستم میرم میخرم. این زمان شعارم بود که خب حالا من این معامله کنم، من یه چیزی بدم در قبالش نداره، یه چیزی مثلا بهم بدید که باش بتونم هر کاری انجام بدم دیگه. اومدن این وسط دیدن خب ایرانی ها مثلا دارن چیز دارن به نام پول، سکه، میخوای که خوبه خودش استفاده کردن. یعنی گفت خب اینو میشه استفاده کرد. خب ملت با مثلا اسب و خر و شتر میرفتن، دیدن خب الان اجاره دارن نمیشه، باش مثلا ماشین درست کردن، موتور درست کردن، هواپیما درست کردن. اینا رو دیگه شعار که نمیاد درست کنه. شعار میبینه که اینا برای راستای تحول زندگی بشر ایجاد شده. خب حالا چی کارش کنم؟ میگم دیدگاهمو در مورد شعرت میگم، آیا مجازه یا نیست، تبعات مثلا داره نسبت به ادبیات شعر. بله، حالا یک بخشش اینطوریه، یه بخش هم خیلی دیگه حرفه‌ای میشه دیگه. اینا میبینن اینطوریه، میگن خب جواب نمیده، پول زیاد میشه، نقل انتقال زیاد میشه. بعد میگن خب چیکار کنم؟ میگم براش بانک درست میکنیم که بیاد پولای خرد رو بگیره، تبدیل کنه به حجم کلان، باش معامله بشه، یا پولا رو نگه داشته یا هر چیز دیگه. میریم جلوتر میبینیم خب الان ما نمیتونیم بدون بیمه زندگی کنیم، چون یه دفعه خسارت زیاد وحشتناک. خب این تجربه بشریه. به همین نسبت میبینیم الان مثلا منطقه ریاست جمهوری، نخست وزیری، پارلمان، تفکیه قوا اینا، حالا فارغ از اینکه آیا بعد هنجاری دارد یا ندارد، اون نکته دومه. شارع نمیاد بگه خب من میخوام یه چیزی به نام ریاست جمهوری درست کنم، بعد نه، این ثبات و تغییر دین اقتضا میکند که دین تا روز قیامت باشد، پاسخگوی همه نیازها باشد. خب حالا موضوع اون روز مثلا فرض کنید که مرز قبل بود، حالا مرز جدیده. زمان خودش مثلا یه پادشاه داشتن که همه کار خودش تعیین میکرد، حالا سه تا قوه شده. اون زمان مثلا قانون اساسی نبود، حالا قانون اساسی هست، هر کدوم ملاکی داره. چرا قانون اساسی گذاشتن؟ خب بخاطر اینکه الان فرض کنیم ما توی کشوری هستیم که جدا از این که مثلا شیعه توش هست، سنی هم هست، کافر هم توش هست، زرتشتی هم توش هست. خب الان ملاک اداره کشور چی باشه؟ میگه فقط قرآن باشه، میگه خب ما که قبولش نداریم. بگیم ولایت فقیه باشه، سنیه که میگه من شیعه قبولم، به ولایت فقیه قبول داشته باشم. پس یه چیزی باید باشد که وفاق برای همه باشد، رضاست میشه میتونه قانون اساسی. حالا قانون اساسی هم مبتنی بر هنجارهای عمومی همون جامعه است، قانون اساسی هر جامعه، چون غالبا شیعه ان طبیعتا موازن شیعه است، اما برای همه لازم الاجلاس. رضا در قبال حکم شرعی میگیم قانون، که حکم شرعی که ما داریم، میگه حکم شرعی داری، اما قانون برای همه است، حکم شرعی برای مؤمنانه. این لازمه زندگی بشری است، یعنی یواش یواش میره جلو. خب حالا اگر موضوعات جدید شد، حالا اسم موضوعات جدید رو بذار مثلا ریاست جمهوری، اسمش بذارید قانون اساسی، اسمش بذارید مرزهای ملی، حالا شعار نسبت به اینها کلن بگه هر آن چیزی که من زمان خودم داشتم و متغیرات نه، یا نه زمان خودم بود یک نوع نظام اداره جامعه بود در ابعاد مختلف، حالا یه نظام دیگه است. زمان شعار، زمانش با روی پوست فرض کنید که آهو یا پوست حیوانات مثلا متن می‌نوشتن، رفت جلوتر مثلا فرض کنید که پاپیروس اختراع شد، کاغذ اختراع شد، کاغذ اومد، پاپیروس مال خیلی زمان قبله، اما اومد به کشورهای اسلامی مثلا دیدن راحت‌تره. خب یه مدت دیگه شد رفتش مثلا، حالا شده مثلا فرض کن کامپیوتر و لپتاپ و مثلا، خب حالا بگیم الا برابط همونی که اونجا بود. اینا چیزهایی است که تجربه بشری است و بشر برای راحتی زندگیش انجام میده. مثلا میز، تخت، بلنگو، فرش، همش که زمان شاره به این کیفیت که نبود که. خب حالا ما در قبال این بنا باید موضع بگیریم یا نه بنا رو رسمیت بشناسیم. دو تا چهار تا فقهی هم همینه دیگه، که ما بنا رو جز در فرض اینکه شاره ردش بکنه، منعش بکنه یا امضاش نکنه، به رسمیت میشناسیم. اگه جایی شاره گفت نه این بنا رو من قبول ندارم، بنای جدید این است که مثلا فرض کنید که به جای مثلا حالا بنا نیست البته هنوز به جای تک خانواده دو جنسیتی تک جنسیتی هم بشه، دو تا مرد دو تا زن، خب خود کردم مثلا نیست. یا بنای شارع مثلا شده است در این که مثلا زن بیاد حاکم بشه، خب دیگه میکنیم زمان شارع اصلا نبوده، زمان شارع عبدالغلام و کنیز داشتیم حالا نداریم، اینا رو باید در موردش بحث میکنن دیگه، میرن به فقه عرضه میکنن، میگید آقای فقه نظر شما چیه در این خصوص. در خصوص مرزهای یه نکته دیگه هم در خصوص بنای شارع عرض کردیم که بنای بغلا، که برخی از بناها زمان شارع نبود، شارع هم باش مخالفت اساسی نکرد اصلا، بلکه به رسمیت شناختون رو، اما ما امروز میگیم نه. مثل چی؟ مثل عبد و کنیز و غلام که اسیر میگرفتن توی جنگ، میرفتن تو خونه هاشون و به عنوان عبد و غلام و کنیز استفاده میکردن. خب شارع تایید کرده، ائمه ما کنیز میگرفتن باش ازدواج میکردن، تو خونه هاشون غلام داشتن، جهان اسلام وجود داشت. اما قطعا میدونیم شارع راضی نبوده، قطعا میدونیم شارع به عبد و غلام و کنیز راضی نبوده. عدلش هم عرض کردیم، چون بنای رایج اون زمان تو همه جای جهان و نظام بلاول همینطوری بود، نمیشد که شما تو جنگ بری و شما از این جنگ آدم رو بگیری برای توی زندان به عنوان زندان اوسران، اما طرف مقابل چیکار میکرد؟ طرف مقابل به هر حال میرفت به عنوان عبدالکنیز استفاده میکرد. همه جای جهان همینطوری بود و شارع با بنای خودش نمیتونست این نظام به هم بزنه، لذا اومد شارع اینو انسانیش کرد. بنای موجود لایتغیر عادتا را تبدیل کرد به یک تلطیفش کرد، گفت ظلم نکنید، هرچی خود رو میخواید بهش بدید، نمیتونم غذای خوب بهش بدید، نمیتونم اینطوری که انسانی که تا میتونید آزاد کنید، تا میتونید نمیدونم انسانیش کرد، و الا اصلش رو میدونم شارع هم راضی نبوده. لذا عدله در نکوهش و من و شر و ناس من بای الناس و تا میتونید کفاره بدید آزاد کنید و نمیدونیم وجود داشته. حالا موارد متعدد دیگه هم زنش میتونیم ما معنا کنیم، یکیش مثلا بحث ولایت زنانه که آیا زنان هم میتونن حاکمیت داشته باشن یا نه، اونم شارع میتونست جلوشو بگیره یا نمیتونست، که بحث حالا سرجا خودش بحث مفصلی است. این بحث بنای عقلا بود که گفتیم حالا تو ادبیات شارع هم دیار کم، دیار نام، ارض کم، ارض نام، شارع میگه ارض خودتون، زمین خودتون، که خیلی از اینا هم برسای وطنه، مرز داخل وطنی است، و اینا رو شارع تایید کرده و شارع به رسمیت شناخته. یه نکته دیگه که ما در تایید این گفتیم و علی ظاهر از ادله اصلی و جدیش به شمار میره اینه که ما اگر قرار بود که دارالاسلام یک مرز باشد و دارالکفر یک مرز باشد، دیگر نمیشد ما در بگیم این دارالاسلام هست، بعد دلش دارالایمان هم داریم، دارالنفاق هم داریم، نمیشه دیگه. اگر دارالاسلام باشد دیگه دارهای دیگه ذیل دارالاسلام باید قرار بگیره، نه به معنای یک دار. این سنخ ادله که به رسمیت میشناخت، در قبالش هم چند تا ادله گفتیم، یک اصل عدم، اصل عدم من که نباید از عدم من ورود از کشور دیگه است، مثل ما این استان به استان دیگه میریم، که گفتیم خب این جز به واسطه این که ملکیتی باشد یا اختصاص باشد، گفتیم اختصاص وجود داره، این اختصاص هم به اعتبار همین اعتبار مرز ملی است، اعتبار میکنن، میگن اینجا عراق، اینجا ایرانه، اینجا افغانستان، اینجا ایرانه، اینو مردم به اعتبار میکنن و نقشش هم رو هوا میکشن، نقشه مشخص خط کشی شده مشخص، این اعتبار واقعی وجود داره، مثل خیلی از زمین هایی که وجود داره، میگن این زمین چی نداره، سنگچین نیست، میگه معلومه مال منه. در اینکه شارع هم بنای زمان خودش رو لغو کرد و بناهای موجود رو از بین برد، اون رو عرض کردیم که شارع معلوم است که بنا رو از بین برده، یک سرزمینی بود که درش مسلمان ها بودند، به ملاک مختلف اسمش گذاشتن دارالاسلام. مرحوم علامه بحث اون فطرت رو مطرح کرد که فطرت همه بر وحدت، بر یکی بودن. گفتیم نهایت این هم بحث مرز ملی نیست. اول از اینکه این فطرتی وجود ندارد، تکثرها وجود دارد، اگر هم باشه اینا ملاک مرز نیست. و بحث های حمایت از دیگران، از مسلمان های دیگه بکنیم، این که ما با هم دیگه تو ادبیات شعر بحث های دار اسلام به کار رفته، دار حرب به کار رفته، دار شرک به کار رفته، اون چیزی که در نهایت در این جمع باید گفت چند اعتباره. نکته اولش اینه که یعنی الان شما فرض کن امروزه، این نکته مهم است، امروزه الان میگیم آیا کشور ایران دار اسلام هست یا نیست؟ میگیم خب دار اسلام هست. به هر اعتباری که میخوام فرض کنیم، جمعیت مسلمان ها زیادتره، دار اسلام، احکام اسلام در اون جاریه، خب اینجا دار اسلام، اینجا به واسطه مسلمان ها فتح شده و زمین های اسلامی هست، حاکمیت اسلامی بازم هست، همچنان که جاهای دیگه هم سلام، همچنان که جاهای دیگه هم اینطوریه. عراق هم به شرع عزت دار اسلامه، ترکیه هم دار اسلامه، افغانستان هم دار اسلامه. بحث ما در این نیست که حالا ما اینجا دار اسلام هست یا نیست. اونی که ما محل دعواست مرز ملی نیست. ما این مرز ملی دار اسلام هست، ما همین رو میخوایم بگیم، اینجا دار اسلام هست یا نیست. بحث اینه که اون تمام بحث مدعا اینه که آیا یک دارالاسلام یا چند دارالاسلام. مثلا وحدت به کثرت داریم، ادبیات ما میگوید که دارالاسلام از دارالاسلام دارالکفر نبرید. خیلی خوب، ادبیات میگوید اگر در دارالاسلام باشد مثلا لغتش مثلا محکوم به اسلام میگوزم. خیلی خوب، بحث و مدعا در بحث مرزهای ملی اینه که ما یک مرز مشترک بین جهان اسلام داریم یا چند تا مرز مشترک داریم. عمدش اینه، ادله ما داله بر وحدت نمی کنن. مگر تو برخی از ادله ما که مثلا بحث حاکمیت الهی بود، که حاکمیت الهی تبدیل شد به حاکمیت پیامبر، به حاکمیت امام، بعدا به ولی فقیه، که ما گفتیم حالا میتونیم قائل بشیم به قبل و بستش، زمان امام معصوم و بستیدش یک مرزی، تو زمان قبل زیادش دورش نمیرسه، تو زمان غیبت بازم تعدد مشکل نداره. که همچنان که در بحث تعدد در مراجع مختلف گفتیم، با همین که تضاهم هم ندارم، هم هم نایب امامن، مشکل هم ندارم. بحث عمده ما بحث تعدد و کثرته، نه بحث این که حالا جهان اسلام کجاست. جهان اسلام آن چیزی است که در او این موارد علا خلافه نیست، اربعه صادقه، مسلمان زندگی میکنن، احکام اسلامی در او اجرا میشود، مرزهایی است که توسط مسلمان ها فتح شده است، یا اینکه حکومت اسلامی در او وجود دارد، یا حاکم اسلامی وجود دارد، تمام. خب همه اینا هست، بس به این ادبیات ما یه مشکلی باش نداره. شما اسمشو بگو دار اسلامه، اسمش هم بگو عراقه، مشکلی نداره. که زمان شاره هم اینطور بود، زمان شاره ایران هم بود دار اسلام هم بود، عراق هم بود دار اسلام هم بود، شام هم بود دار... هر دوش با همدیگه بودن، مشکلی نداره. که الان هم به شهر ریزن، الان هم همشون دار اسلام هستند، کشور مستقل هم هستن، فقط با این تفاوت که اون زمان مرز یکی بود، الان متکثر شد. پس ربطی به دارالاسلام و دارالکفر بودن نداره، بر همه اینها دارالاسلام صادقه، همچنان که زمان قبل هم صادق بود به هر ملاکی که میخواییم بگیم. لذا بحث این که آیا اینها دارالاسلام مرز است یا نیست، ما تحت عنوان مرز نداریم. دارالاسلام به ملاکهای مختلفی که داره، چیزی که فقط هست اینی که آیا یک حاکم اسلامی باید باشد تا دور اسلام حاکم بشد یا چند تا باشد، مشکل ندارد. ادله برای این نداریم که حتما یکی باشد، که اگر هم باشد ادله است که حاکمیت معصوم را میگوید. و حالی که ما در طول عصر غیبت، در طول حتی عصر حضور، ما حاکمیت دار اسلام داشتیم، امام معصوم هم حاکم نبود، خود با اون کار نداره. حالا اینها اختزاعات جهان وطنی زمان خودش بود که مثلا یک کشور بسیار وسیع بود، کشور گرفتن عادی بود، کشور گرفتن همه جا همینطوری بودن، یعنی هر کشوری میخواست اضافه بشه، از اسکندرش که اومد فتح کرد، از مغولش که اومد فتح کرد، از هر کجایی عادی بود اینا تبر روان. از این ربط به دارالاسلام و دارالکفر بودن نداره. چند تا نکته دیگه اضافه کردیم. نکتهش اینه که ما وقتی میگیم دارالاسلام، دارالکفر، دارالحرب، دارالشرک، دارالنفاق، دارالهدنه، دارالصلح، اینها عمدتاً گفتیم فرق است بین روابط بین‌الملل و سیاست خارجی. گفتیم در سیاست خارجی امر جدید نیست. سیاست خارجی امر
زمان پیامبر هم بوده.
زمان پیامبر هم سیاست خارجی داشتیم. اما زمان پیامبر روابط بین‌الملل نداشتیم. روابط بین‌الملل امر نوپدید، امر مستحدثه. اینی که مرزهای ملی ایجاد شد، اینها اقتضای جهان وطنی است که بعد دیدن همه جهان یکی شده، سرعت در رفت آمد زیاد شده، خیابون‌ها اضافه شده، اینترنت و نمیدونم ماهواره و تلفن و خب حالا گفتم ما چیکار کنیم، چه ملاکی برای کشورها در نظر بگیریم؟ گفتم خب همین مرزایی که ملی که به رسمیت میشناسن. و این ربطی در داخل مرزهای ما بخوایم مرزمون رو یکی کنیم یا دو تا کنیم، کسی ربطی نداره. این سیاست خارجی خودمونه. یوگسلاوی مثلا تبدیل شده به سربستان، مونتنگرو، کرواسی، مقدونیه، نمیدونم دیگه چی داره تو یوگسلاوی. حالا هرچی تقسیم کردن، خودشون به رسمیت شناختن، تموم شد رفت. مثلا چکسلاوی شد چک و اسلوواکیه، شوروی شد نمیدونم روسیه و روس سفید و اوکراین، شد خودشون به رسمیت شناختن داخل کشور خودشون، قبول کردن جهان رو بنابرای میگه باش. سودان شد شمالی جنوبی باشه، اون طرف آلمان دوتایی شد یکی، بازم باشه، کاری بهش نداره. ما اصلا این که ما در داخل مرزهای خودمون چه رفتاری میخوایم بکنیم، رفتی رفت بین الملل نداره. تو خودمون میتونیم هر کاری بکنیم، تصمیم بگیریم، یکیشو دوتا کنیم، دوتا رو یکی بکنیم. این سیاست خارجی ماست. حالا ما در داخل سیاست خارجی خودمون، در داخل مرزهای اسلامی میخوایم تبدیل کنیم به یکی، میخوایم تبدیل کنیم به 20 تا، کار نداره، مشکلی نداره به نسبت به اینکه ما این رو ایجاد به اعتباره. اما تو روابط بین الملل توی اون قرارداد وستفالی به قولی اونا گفتن آقا ما الان یه جهانی داریم، این جهان باید به همدیگه نسبت مثلا حمله هجوم اینا امنیت داشته باشیم. خب الان کی مال کجاست؟ زمان گذشته چطور بود؟ ما زمان گذشته میکنن این زمین صاحب نداره، سنگچین کن مال شما. خب الان میتونم من سنگچین کنم؟ نمیشه، مترش هم حساب داره. زمانی که وسیع بود همه بودن، زیق شد مادر مرزبندی کردن، این خونه شماست، دو سانتم وطن نمیتونه بری. خیلی خب این همین الکلام از الان ماهواری هم نگاه میکنم، میگن مرز شما، زمین شما اینقدر، اون بالا اونجاست، کسیش تجاوز نکنه. لذا اون چیزی که به عنوان مرزهای ملی تلقی شد به مثابه ملاک بس رابطه بین الملل، اون چیزی رو که در داخل مرزها ما میخوام کاری انجام بدیم سیاست خارجیه. در سیاست خارجی اعتبارش دست خود حکومته. خب یه حکومت باشه پیامبر گفت همه یکی باشه، وقتی فتح کردیم مثلا فرض کن ایران و روم و یمن و شام و مصر و آذربایجان همش بشه یکی، خب یکی بشه آقا، بشه پنج تا، خب بشه پنج تا، منافاتی و اصل حاکمیت نداره. نکته دیگه هم عرض کردیم که این که میگن مثلا فرض کنید که ولی ما تعبیر کردیم به جهان اسلام در جهان غرب، وقتیم رویکرد فرهنگیه. مراد از جهان اسلام یعنی مثلا فرض کنید که چیلم شامل میشه، توی سربستان چی بود اسمش؟ بوسنی مثلا، بوسنی جهان اسلامه ولی که تو غربه. اون طرف مثلا ژاپن توی شرق اما جزء غربه. چون منطقه فکریه. منطقه اسلامه، میگه اسلام و غرب. همین. دارالاسلام و دارالکفر یعنی معناش همینه. نظام مادی الهادی، نظام توحیدی اسلامی. این گفتیم ملاکش اینه. و حالا یه چیز دیگه هم اضافه کردیم بهش و اون این که در اینی که در دارالاسلام اسمشو گذاشتن در قبال دارالاسلام گذاشتن دارالاسلام در قبال دارالاسلام گذاشتن دارالعب، دارالشرک، دارالنفاق، دارالهدنه، دارال اینا سیاسته. سیاستی است که زمانی اعلام میکردن. الان میگیم ما نسبت توی همه جهان با همه صلحیم جز با اسرائیل مثلا. او دارالحرب ماست. سیاست اعلامیه. یعنی اسرائیل دارالحربه. مثلا فرض کنید که عراق دارالایمانه. مثلا فرض کنید که عربستان دارالاسلامه. این سیاست اعلامیه ما بود. ما با یک کسی قرارداد داریم، قرارداد ذمه داشتیم زمان خودش. اونا ذیل حاکمیت به قرارداد بهش گفتن دارالذمه. لذا اگر متعدد میشد، اسم متعدد میکردن، دلیل بر این نبود که اون مرز مختلف بود و دارالذمه یه مرزی بود که ممکن یک دارالذمه باشیم توی شرق، دارالذمه توی غرب باشه. لکه یه مرز مشترک نیست. بلکه یک زمانی این میشد دارالحرب، مجدد میشد دارالصلح. سیاست اعلامی دولته. به معنای اینکه دارالصلح یه مرزی باشد و دارالحرب یک مرز دیگری باشد، این گونه نبود اصلا. لذا هر کشوری برای خودش میاد تعیین تکلیف میکنه، میگه تو اسم من خودت دارالحرب، دارالاسلام. من برای خودم اسم دارم، خودم اسم خودم اینجوری میگه. نمیشه بگی تو چون تو گفتی من بس. لذا در بحث مرزها و اینکه اون کشور چیه، آیا دارالحرب یا هنده، دارالحرب یا رومه، به خودش برمیگرده. اونه که میگه آقا من هندم یا هندم، از فردا میشه 5 تا کشور میشه.
استاد برای این سیاست خارجی ما نیست که ما به اون بگیم مثلا دارال
سیاست خارجی ما همین.
بس چیز رو توی این نمره
نیست؟ نیست. این که من به اون میگم دارال اسلام و دارال عرب یا دارال فلان، این سیاست من نسبت به اون مقابله اسلام و کفره. سیاست من به اون سیاست آتش بسه. سیاست من به اون سیاست مثلا ذمه است. این الان اینجوری صدا اینجوری با مردم با کشورها تا نمیکنن. اما زمان خودش گفتن آقا ما نسبت به او، من چیکار دارم اسمش چیه یا نیست، من به او در حال صلح هم همین وقتی دارو صلح یعنی که با جنگ نمیکنم. لذا توی ادبیات مردم که نمیگفتن اون دارو صلحه، تو ادبیات فقهی ما میگفتن دارو صلحه. یعنی ما الان از فقهی حکم جنگ به او نداریم. حکم فقهی بود نه موضوع خارجی. فرق از بین این که اون دارالاسلام موضوع خارجی بود و موضوع خارجی رو اسمش میگفتن دارالاسلام، یا نه حکم شرعی بود. این حکم شرعی بود، گفتن چون او مثلا اینجوری است ما الان با او مثلا در حال جنگیم، چون قرارداد بستیم الان دارالذمه ایم، چون الان با او جنگ نداریم دارالصلحیم. حکمه، نه به مثاب موضوع خارجی. لذا منافاتی نداره که شما اسمشو بذار مثلا بگو اسرائیل، اسمش هم بذار دارالحرب. اسرائیل اسمشه، مرزهاش که البته مرزی نداره اون، اما مرزه خودخوانده خودش اون میشه. و جایی که ما باش جنگ داریم، ملاک ما هم توی سیاست خارجی این هست که ما دارالحربه باید بهش بجنگیم. منافاتی با مرزهای ملی بودن ندارد دارالحرب و دارالشرک. لذا ممکنه ما الان از یه طرف با اسرائیل باید بجنگیم، از یه طرف دیگه هم مثلا با دیگه توی شرق باید بجنگیم. دو دارالحرب داریم. پس سیاست من در نسبت به کشور دیگر با دو تاش جنگه، با دو تاش صلحه، با دو تاش قرارداده، با دو تاش هر کدوم. پس سیاست منه، سیاست دولته، حکم شرعی من نسبت به اونهاست. نه اینکه موضوع مرز باشد و دارالکفر مرز باشد. مرز وجود نداره اصلا، چه مرزی نیست اصلا، چه مرزی نداریم ما. لذا در نهایت اون چیزی که امروز تحت عنوان مرز وجود دارد رو ما میتونیم به رسمیت بشناسیم، اسمش رو مرز یاد کنیم و الزامات مرز رو براش رعایت کنیم. اما ادبیات ما توی مرز یک سری ادبیات خاصیه، مثلا توی بحث عراق که فتح کردن اون، حالا بعدا لباسش رو میخونیم، ما بهش میگفتن ارض سواد. چرا بهش میگن ارض سواد؟ منطقه عراق رو سواد، آره درخت داشت. وقتی میگن سیاه یعنی اینکه سفید نیست، سفید نیست یعنی وقت
از روی بیابون نیست، نیست.
آره ها، اونجا عرب های عربستان خب براشون یک سرزمین اینجوری که ایران ماشاءالله درخت و نمیدونم آب اینجوری براشون نبوده اصلا، بذارش مثلا ارض سواد. حالا ارض سواد منطقه مفتوح انوه است تو ادبیات ما دارد، که ادبیات که زمین های مفتوح انوه که مسلمان ها فتح کردن مال مسلمان هاست، مال همه مسلمان هاست. خب معناش این هستش که باید ما از اون زمان های گذشتم، زمانی عرض کردم زمان گذشته دولت خرجش رو از چی درمی آورد؟ اصلا اسمش از خراج، خرجش رو از این خراج درمی آورد، مالی چیز دیگه ای نداشتش. یعنی نفت بفروشه، نمیدونم گاز بفروشه، برق بفروشه، نمیدونم اینا نداشت اصلا. اینکه مسئله عمدهش این بود که زمین بود، زمین مال دولت بود، دولت هم این زمین رو اجاره میداد، بعد پولش رو میگرفت، هزینه میکرد. همین. خب چه زمین اجاره میداد؟ زمین های مفتوح انوه رو. خب زمین های مفتوح انوه رو اجاره میداد که عمدهش زمین های سواده، زمین های عراق، بعضا مثلا زمین های خوزستان، بعضا یه چیزی داره توی قبض و بستی داره توی این بعضا. خب ولذا با این درآمد کسب میکرده. خب الان میتونم بگم زمین های عراق رو باید مثلا ما بگیریم، ولی که زمین های عراق مال عراقه، زمین های ما مال ماست. خب تکلیف مفتوح انوه چی میشه؟ مثلا موضوعش از بین میره. و حال اینکه ادبیات و روایات ما میگوید که تا روز قیامت اینا باید برای مسلمان باشن، و الان نمیتونه باشه. خب این وسط مال انفال کشورهای اسلامی مال خداست، مال پیامبره، مال امامه. خب کی گفته مال ایرانی هست؟ مال داخل کشور ایران همش مال خداست و همش هم به اختیار خداست. چیزی باید اینو تقسیم بکنیم؟ اینکه نفت ما مال ماست، نباید به کشور دیگر بدهیم. اگر بدهیم نه، انفال دیگه، انفال انفال کشور خاص که نیست که. یا اون بحثی که حالا چند تا بحث این وسط من به عنوان نمونه و مثال گفتم، یکی اینکه برای چی حاکمیت حاکمیت اسلامی مقید به یک سرزمین بشه؟ بلاخره الان ولی فقیه فرض به این است که به نیابت از امام و به نیابت از امام و پیامبر اومده حاکمه. خب چرا مقید به کشور ایران باشه؟ چرا توی ایران داره اصلا؟ دار اسلام، اگر اون امام دار اسلام، این هم با دار اسلام باشه. نکته دوم همین بحثای منابع، منابع موجود در کشور اسلامی. چرا باید به کشور یک کشور خاص محدود بشه، به کشور دیگه نتونه بشه؟ بیت المال ما فقط مال ماست یا مال همه کشورهای اسلامی است؟ همه کشورها برای همه کشورها، یا همه کشورهای اسلامی برای همه کشورهای اسلامی؟ کم اومد به هم کمک کنن، زیاد اومد به هم دیگه بدن. مثلا اصلا در فرض مرزهای ملی آیا ما اصلا دیگه جهاد ابتدایی داریم؟ اصلا جهاد تحت این عنوان که با کفار بخوام بریم بجنگیم و اونها رو دعوت کنیم و که اونا یا مسلمان بشن یا جزیه بدن، یا اصلا چنین چیزی داریم ما؟ اصلا موضوعی تحت عنوان جزیه باقی میمونه؟ ما جزیه دیگه نداریم که، چون کشور ایران مال ایران. مثلا خب حالا اون طرف میگه که
کافر بشه
دیگه، ما نمیتونیم ایرانیه، همین دیگه یهودی بشه ایرانی. حالا چیکار باید بکنیم؟ باید جزیه بده؟ جزیه برای چی بده؟ من مثل شما شهروندم. اصلا موضوعش به شهروندی تغییر پیدا میکنه. موضوع اون مردهای ملی لازمه شهروندیه، نه امت اسلامی. اینجا امت اسلامی داریم، اونجا مکلف داریم، اینجا شهروند داریم. اصلا موضوعش با هم فرق میکنه. میتونه بگیم حالا شهروندن بعد از حقوق شهروندی برخوردارن، کی بهشون حقوق شهروندی میده؟ حقوق شهروندی به این معنا نداریم که هر کی چون خودش در این یک کشور هست و یک حق رأی دارد پس کی بود چنین چیزی هست؟ یه باید ادبیاتش رو بازخوانی کنیم دیگه. اینا یه باید زمان پیامبر مثلا کفار مدینه چی بودن؟ شهروند جامعه اسلامی بودن؟ آیا اونها مثلا جزیه میدادن؟ یا نه قراردادش هم با پیامبر شهروند مدینه، اون مدینه تو نبی بودن؟ حالا شهروند بودن یعنی اینکه در حاکمیت دخیل بودن یا حقوق اولیه زندگی داشتن که میشه شهروند مثلا درجه دو؟ ملاک اینا هر کدومش یعنی نسبت به این بحث مرد تعیین کننده است. ما اصلا توی بحث مرزهای ملی ما این ایران اسرائیل از سنت کشور اون بر میتونیم مگه ما اصلا باش بجنگیم؟
میرسه
الان داره میرسه. حالا یه بحث همینه که اصلا شاید بحث جهاد ابتدایی الان بحثش هواست، یعنی بحث مرزهای مجازیه. یعنی اگه موضوع عوض بشه همون کاری که زمان صدر اسلام کردن و اومدن موانع و از پای مردم برداشتن، حکومت های مثل خسرو پرویز بود، نمیدونم حکومت های
سرنگون چند
مردم یه خودشون باور کردن. مردم الان هم حاکمیت ها عمدتاً حاکمیت های ذهنی، حاکمیت مجازیه. خب اطلاع بدید مردم مسلمون بشن. الان که نمیدونیم به جنگی ما فتح کنیم و بگیم حالا مثلا سرزمین تو الان اصلا برعکس داره. اصلا زمان قبلش نداشت اینطوری. مثلا فرض جهاد دارالاسلام و دارالکفره. فرض جهاد ابتدایی، وقتی جهاد ابتدایی، وقتی دارالاسلام و دارالکفر به معنای خودش نداریم، مرز ملی دیم اصلا جهاد، مگر اینکه جهاد ابتدایی رو مفروض کنیم به کجا؟ در جایی که ما همه کشور اسلامی با همدیگه متحدن، اینجا حتما جهاد ابتدایی داریم، همه میشن دارالاسلام در قبال دارالکفر، بله این جهاد داریم حتما. اما وقتی نداریم، اتحادی نداریم، اصلا میشه از جهاد ابتدایی دفاع کرد؟ و اصلا جهاد، حالا این که نسبت به کشور اسلامی که دیگه جهاد نداریم که من برم به جنگم با عراق میبود، چه جنگی باش دارم من؟ اما دفاع داریم اینجا در داخل سرزمین اسلامی دفاع داریم، اما نسبت به جهان بیرونی ها بله جنگ داریم. اگر لذا آیا جهان اسلام به معنای رویکرد اتحاد است یا وحدت؟ که ما گفتیم اتحاده. اگر زمان خودش وحدت بود یعنی یکی بود، الان وحدت نیست، تکثره. اما منافعات با اتحاد نداره. همه کشورهای اسلامی علارغم همه تکثرهاشون دارالاسلام هستند، همشون زیر سازمان کنفرانس اسلامی هستن. مثلا همچنان که تو اروپا اینطوریه، تکثر تو اروپا هست اما در این حال یه اروپا بیشتر نداریم. به رسمیت میشناسن، یک به عبارت دیگه یک ارتش دارن، یک پول دارن، یک مجلس دارن و قوانین حاکم بر مجلس اروپا بر بقیه مثلا حاکمه، اونا میشن ایالت های اروپا. اینجا لذا منافاتی دارالاسلام با تکثر نداره و میتوان قائل به تکثر شد، در این حال قائل به دارالاسلام هم شد. خب اینا یه بحث های مفصلی دارد که حالا یه قدی جلوتر میدونم باش بحث میکنیم و انشالله بحث فردا که اینم میگذارم توی گروه شده دوستان هم اصلا نگاه بکنن. یه حالا فرض کنیم که ما دارالاسلام داشتیم و الان دارالاسلام باشه، ملاکش چیه؟ اگر ما گفتیم امروز هم دارالاسلام داریم که داریم، که حکمش متعدده، ما نباید باش بجنگیم، نباید باش مثلا فرض کنید که لغتش اونجا محترمه، اونجا معاملات ما قاعده سوق در اونجا محترمه. خب اینجا الان خب میگه قاعده سوق، قاعده سوق در دارالاسلام محترمه. خب دارالاسلام الان ترکیه دارالاسلام هست یا نیست؟ اگر باشد سوقش محترمه، اگر نبود نه. حالا بحث ما اینجاست که دارالاسلام به چه ملاکیه؟ آیا حاکمیت لیبرال داره مثل ترکیه؟ یا حاکم غیر مسلمان دارد مثلا مثل افغانستان زمان شوروی؟ اینا دارالاسلامن یا دارالکفرن که تبعاتش بر ما تحمیل می شود. اگه اونا دارالکفر باشن خب ما می توانیم با دارالکفر بجنگیم، اگه دارالاسلام باشن سوقش بر ما هم اعتبار داره. ملاک در این که اینها دارالاسلام چیه و در قبالش دارالکفر است و انشاءالله بدن بر جلسه بعد انشاءالله. و صلی اللہ علیه وسلم محمد
الله
دوست دارم برای این آقای دوست رو در این نخواه.